نمیشه کتمان کرد که انگیزه سودجویی انگیزه است که در تمام افراد و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی وجود داره و اساساً میبایست باشه، چرا که محرک فعالیت اقتصادی همین انگیزه افزایش سود و درآمده. منتها در یک ساختار نامناسب اگر بستر فراهم باشه، خب این انگیزه به فعالیت‌های ممکنه منجر بشه که چندان مناسب نباشه. مشکل اساسی در چارچوب ایران همونطوری که حقوقدان‌ها هم میدونن مسئله این است که این عناوینی که اینجا به کار برده شده برای محکومیت و اعدام این افراد، اینها به اصطلاح توجیه قانونی نداره. منتها من بحث حقوقی ندارم اینجا، بحث اقتصادی دارم. به لحاظ حقوقی هم به لحاظ اقتصادی هم ما نمیتونیم این عناوین رو به هر حال به نوعی ارتباط بدیم با یک مسائل اقتصادی که بسیار مشخص باشه یا فرضاً بشه ازش از این احکام دفاع کرد، کما اینکه در تمام دنیا هم چنین چیزی کمتر دیده میشه، مگر در شرایط خاص که شرایط به اصطلاح نظامی باشه که اون موقع رعب درمانی جای مسائل رو خواهد گرفت. به این معنا که وقتی ساختار از بین بره و مدیران فوقانی و اون به اصطلاح مناسبات قوانین و مؤسسات نظارتی نتونن کارش خود انجام بدن، در نتیجه این مسائل به وجود میاد و اساساً هیچ لزومی هم نداره که افراد به اصطلاح با انگیزه های سودجویی بیان، بلکه در شرایط فعلی و با این شرایط میشه هر کسی رو با چنین عناوین محکوم کرد.
متشکرم آقای رئیس. صحبت های آقای علوی رو شنیدید که بعضی از این موارد اصلا عنوان مجرمانه نداره. در روزهای اخیر هم بارها گفته شده که بر اساس مقررات بانک مرکزی در قوانین ایران خرید و فروش سکه یا فاقد ممنوعیت و محدودیت یا حتی عنوان مجرمانه نداره. شما نگاهتون چیه به اعدام آقای وحید مظلومی؟
ضمن تایید فرمایشات استاد محترم عرض میکنم که به هیچ عنوان توجیه حقوقی در رابطه با این اعدام وجود نداره. ما به هر حال مقرراتی داریم که میشه با تفسیر خیلی وسیع مجازات اعدام را برای چنین جرمی در نظر گرفت، اما واژه های مثل افساد فی الارض، مثل محاربه از طریق انجام معاملات اقتصادی اساسا قابل توجیه در این باره نیست، به دلیل اینکه همینجور که اشاره فرمودید خرید و فروش هست که هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی نداشته، افراد متعددی این کار میکنن، مردم هم به تبع التهاباتی که در بازار رخ داده به سمت خریداران و فروشندگان میرن و خود به خود معامله صورت میگیره. یه عده‌ای هم ممکنه جرم اقتصادی مرتکب بشن، مثل جرم گلشویی که طور مشخص در این باره اتفاق افتاده، ولی به این معنی که این جرائم اساس توجیه بشه که در حدی هست و عنوانی میتونه داشته باشه که مجازات اعدام در بر داشته باشه، منچنین نیست. به خصوص این که اگر دیدگاه حقوق بشر هم بخوام بهش نگاه بکنیم، جز در موارد جرائم بسیار جدی کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا میکنن اجازه ندارن مجازات اعدام را اجرا کنن و جمهوری اسلامی هم چنین تعهدی از نظر بین المللی سپرده، اما متاسفانه میبینیم که جرائم اقتصادی از جمله جرائمی است که در سال اخیر جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه و در تحت برای کنترل بازار، برای ایجاد رعب و وحشت عمدتا از اعدام استفاده میکنه.
آقای رئیسی اجازه بده همین موضوع رو با آقای علوی در میون بذارم. آقای علوی، صحبت های آقای رئیسی رو شنیدید، آیا مشکلات و مسائل اقتصادی ایران با بازداشت یا با اعدام اینگونه حل میشه؟
ما در سطوح گوناگونی میتونیم این پدیده رو تحلیل بکنیم. در سطحی میشه انگیزه مقامات رو دید، در سطحی میشه فرضاً پیامدهای چنین کاری رو دید و اثراتی که بر اون مترتبه. تجربه 40 سال گذشته نشون میده که این به اصطلاح روش برای مبارزه با اختلال، اگر اختلال باشه البته، اختلال اقتصادی تا الان مفید نبوده. چرا؟ برای اینکه ساختارهای اقتصادی در ایران در هم شکسته هستن و اساساً حتی به یه معنا میشه ادعا کرد که بزرگترین فساد و بیشترین عواملی که مربوط میشه به این آشوب در بازار عرصه که یا فرضاً به اصطلاح بازارهای مشابه، بیشتر محصول خود مقامات و سیاستگذاری ها و ساختار نامناسب اقتصاد ایران باشه تا افراد. متاسفانه در شرایط فعلی هم حاکمیت و هم دولت هر دوشون تلاش میکنن که مشکلاتی رو که خودشون به وجود آوردن به گردن افراد بندازن. حال ما که میدونیم که افراد نمیتونن این مسائل رو به وجود بیارن و بنابراین اون چیزی که به اصطلاح پیامد چنین امری خواهد بود نه تنها باعث فرار سرمایه از ایران میشه، چون برای گردش سرمایه در یک کشور به هر حال مقداری امنیت لازمه، کما اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش اخیر خودش اشاره میکنه که به اصطلاح سرمایه گذاران و فعالین از نبود امنیت به هر حال شکایت دارن و مایل نیستن سرمایه گذاری کنن، بنابراین تأثیرات مخربی خواهد گذاشت به اقتصاد ایران و مشکلات رو هم حل نخواهد کرد.
آقای رئیسی، محاکمه آقای مظلومی و آقای قاسمی که روز چهارشنبه اعدام شدن در 6 هفته انجام شد و به سرعت هم به حکم اعدام رسید، چقدر این روند قضایی رو شما در چهارچوب قانون میبینید؟
به هیچ عنوان این در چارچوب قانون نیست. قوانین ما اجازه داده که بتونن افرادی که در مزان اتهام‌های سنگینی هستن بتونن از همه امکانات دادرسی عادلانه برخوردار بشن و وقتی که سرعت عمل در این اتفاق می‌بینیم، همین واژه به ذهن ما میرسه که حکومت در پی کنترل موضعی و سرکوب موضعی یک اتفاق که خودش عاملش است. چنانچه استاد محترم اشاره کردن، ما چنین واژه اخلال در نظام اقتصادی رو نمیتونیم به چنین افرادی استناد بدیم، به خصوص که در دادگاه واژه اختلال باید موشکافی بشه و مشخص بشه این اختلالی که رخ داده چه بخش از اقتصاد ایران رو هدف قرار داده و چه بخش از اقتصاد ایران رو نابود کرده. خب ما چنین چیزی رو نمیبینیم. با اعدام اینها و با بازداشتش اینها از تیر ما تا به حال بازداشت بودن، چگونه مسئله قیمت ارز و سکه باز لجام گسیخته افزایش و بالا پایین داشته؟ پس نشون میده که به هیچ عنوان اخلالی نیست. بله، سوء استفاده از فضای بازار شده و چنانچه اشاره شد این سوء استفاده بسترش در سیستم اقتصادی است، ولی در دادگاه لازم هست همه این بخش ها موشکافی بشه و اخلال در واقع مصداق اخلال هم روشن میشه. و مساوان بر این که اگر از دیدگاه حقوق اسلامی دادگاه میخواد به این موضوع رسیدگی کنه که چنانچه رسیدگی کرده، مسئله افساد فلعرض و محاربه رو با اثبات کنه که در این دادگاه و در این روند تون به هیچ عنوان امکان تحقق و ورود به جزئیات وجود نداشته و صرفا برای برخورد موضعی و موقت با موضوع اتفاق افتاده. مضافا که خود رئیس دادگاه در اولین جلسه اعلام میکنه که این روند رسیدگی باید بر مبنایی باشه که بانک مرکزی هم متهم شناخته بشه، بانک مرکزی هم مسئول هست در این حوادثی که رخ داده در رابطه با مسائل ارز و سکه، و یک اقتصاد بیمار چنین پیامدهایی رو برای همه شهروندان به دنبال داره. بنابراین عجله در رسیدگی و عدم توجه به ساختارهای دادرسی عادلانه میتونه موجب بشه که اساس مشروعیت حکم دادگاه رو زیر سوال ببره.